صدای زندگی رادیو تهران.
اینجا صدای تهران است.
قلب تپنده ایران.
از پشت میز تا صدای خیابان،
حرف مردم، نقد بی‌پرده،
تحلیل دقیق،
سیاست
میدان، همه صداها. اقتصادی که در کوچه های شهر جریان دارد. تهران،
پایتخت فرصت و چالش.
میستر شدید منتظرید.
فرهنگ، هویت و زندگی روزمره.
اینجا همه سر یک میز می نشینند.
تهران ما قصه همه ما.
برنامه رادیویی
دوره یک میز.
دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و همیشه مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران، سلام بر شما. وقت عاقبتون بخیر باشه. خیلی خوش آمدید به شبکه تهران. با افتخار من حمید عبیری امروز هم در کنار شما خواهم بود، به اتفاق میهمانان و کارشناسان حاضر در برنامه، و گفتگوی مفصلی رو در دوره یک میز امروز شبکه تهران تقدیم شما خواهیم کرد. بمانید کنار ما لطفا. از این که ما رو میبینید و میشنوید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30,094 سامانه پنج کوتاه ما در اختیار شماست برای اعلام نظرها، پیشنهادها، انتقادها و نکات و مطالب خودتون در خصوص برنامه دوره یک میز، و البته شماره 162، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، که به صورت 24 ساعته پذیرای نگاه و نظر و انتقاد و پیشنهاد شما خواهد. اما در برنامه امروز دوره یک میز با موضوع ایران و منطق نبرد و مذاکره، اتمام دائمی جنگ یا غیر هسته‌ای شدن گفتگوها با شما خواهیم بود. لطفاً دوره یک میز امروز رو ببینید و بشنوید.
ایران در نبرد 40 روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی منطق جنگ را در دفاع از کیان ملی و اسلامی بر پایه مردمی سازی مقاومت و نبرد نامتقارن در عرصه میدان بنا نهاد. ترکیبی از عملیات فرسایشی، پارتیزانی و کلاسیک باعث زمینگیر شدن دشمن و تعمیق بازدارندگی شد. اما در شرایط آتش بس شکننده، دیپلماسی ایران صریحاً تأکید دارد که هیچ مذاکره‌ای بر سر حق مسلم غنی‌سازی اورانیوم و سایر ابعاد راهبردی و بنیادی منافع و قدرت ملی قابل پذیرش نیست. به واقع منطق مذاکره بر اساس پایان قطعی جنگ با تضمین قابل اعتنا، رفع کامل تحریم ها و وضع رژیم حقوقی تنگه هرمز هدف گذاری شده است. از این راه گذر، پیوند منطقی میان جنگ و مذاکره راهبرد ایران برای ایجاد امنیت پایدار و صلح تحکیم شده در غرب آسیا است. پس از مقاومت و مقابله های سخت، ایران را به عنوان قدرت کلیدی و تاثیرگذار در نظم نوین جهانی معرفی خواهد کرد. ایران جنگ و مذاکره را دو روی یک سکه و مکمل یکدیگر می‌بیند، چرا که پایان جنگ باید با حفظ حقوق ذاتی و امنیت ملی همراه باشد تا گفتگوها در چارچوب عادلانه و منطقی پیش شود. تکیه بر قدرت مردمی، بازدارندگی دفاعی و دیپلماسی فعال ایران را به محور بازتنظیم معادلات خاورمیانه بدل کرده است. منطقه‌ای که باید از جنگ‌های نیابتی و تنش‌های بی‌پایان دور شود و به عرصه توسعه و همزیستی مسالمت‌آمیز تبدیل گردد. برخلاف فشارهای تحریمی، ایران خواهان اجماع جهانی بر رعایت حقوق بین‌المللی و امنیت دریایی است که تضمین کننده ثبات در مسیرهای حیاتی انرژی باشد. منطقه ایران ترکیبی از مقاومت و تعامل است که الگوی موفق برای حل بحران‌های جهانی خواهد بود.
بله، موضوع برنامه ایران و منطق نبرد و مذاکره، اتمام دائمی جنگ تا غیر هسته‌ای شدن گفتگوها، یکی از شروطی که در مذاکرات اخیر برای فراهم شدن زمینه برای مذاکرات اخیر جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است، اتمام دائمی جنگ هست. همونطور که مستحضرید، ایران در نبرد 40 روزه با آمریکا و رژیم صهیونیستی منطق جنگ رو دفاع از کیان ملی مطرح کرده، کیانی که بر پایه مردمی سازی و مقاومت و نبرد نامتقارن برخو در عرصه میدان بنا شد. ترکیبی از عملیات فرسایشی، پارتیزانی و کلاسیک که باعث زمینگیر کردن دشمن با همه تجهیزات و تسلیحات و امکانات و هزینه‌هایی که در اختیار داشت شد و امروز اونها رو وادار به نشستن پای میز مذاکره کرده و فراهم کردن شرایط برای مذاکره. چند لحظه از اتاق فرمان زمان بگیریم، برمیگردیم مجددا با شما خواهیم بود.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
آبی که اصلا پول نمیخواد که.
آفری؟ واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت و مشهد.
روز شما بخیر باشه همراهان عزیز شبکه تهران. برنامه دوره یک میز تقدیم شما میشه. در برنامه امروز در کنار جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، تحلیلگر مسائل سیاسی خواهیم بود و البته آقای دکتر اکبر معصومی، تحلیلگر مسائل بین الملل هم با ما خواهند بود. راجع به موضوع امروز مفصل گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر برخورداری عزیز، سلام به شما، وقت عاقبتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی آقای دکتر و شنوندگان محترم.
متشکرم. آقای دکتر معصومی عزیز، سلام، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه‌تون و شنوندگان محترم، خدمت شما.
زنده باشید. آقای دکتر برخورداری، گفتگو رو با شما شروع بکنیم. بفرمایید که چرا در شرایط کنونی و این آتش بس شکننده‌ای که هر لحظه احتمال آغاز مجدد جنگ و یا احتمال آغاز مجدد مذاکره درش وجود داره، موفقیت دیپلماسی تنها زمانی میتواند رقم بخورد که این تضمین و اطمینان بابت پایان قطعی جنگ وجود داشته باشه؟
ببینید، یه سوال اساسی که تو ذهن خیلی از مردم شکل گرفته اینکه اساساً آیا ما در حقوق بین الملل چیزی به نام تضمین عملی، تضمین قطعی، قطعیت داریم یا نداریم. اون چیزی که از 1945 میلادی و بعد از پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد و به تبع اون شورای امنیت سازمان ملل متحد اتفاق افتاده، بیانگر این هستش که اساساً ما در مقوله حقوق بین الملل قطعیتی رو نمیتونیم متصور باشیم بر مبنای این که بگیم بله خب مثلا این کنوانسیون، این پیمان، این عهدنامه یا این قراردادی که منعقد شده ضامن قطعی هستش برای روی دادن یک اتفاق یا روی ندادن اتفاقی دیگر. این نکته اول که باید حتما شنوندگان ما، من مایل بودم که این رو به اشتراک بگذارم، به دلیل اینکه خب من ببینم که خیلی از برخی از نخبگان ما هم متاسفانه توی این حوزه دچار یک خطای محاسباتی شدن، یعنی در سالهای قبلی و کماکان من دیدم که یکی از سفرامون در یکی از کشورهای بزرگ هم یک اظهار نظری کرده بود که بله مثلا باید بریم سراغ این که یک عهدنامه‌ای داشته باشیم که تضمین قطعی بین‌المللی داشته باشه. تضمین قطعی بین‌المللی در عصر حاضر و چیزی که ما داریم توی عرصه بین‌الملل نگاه می‌کنیم تنها با مقوله قدرت هست که اتفاق می‌افته و در علوم سیاسی ما بهش می‌گیم بازدارندگی. تنها همین هستش. این هستش که باعث میشه که شما امروز که دارید خدمتتون عرض کنم در یک درگیری قرار دارید، وقتی که دشمن شما اعلام می‌کنه که من می‌خوام این کار نظامی رو انجام بدم و انجام نمی‌ده، به دلیل این هستش شما توان تهدید متقابل رو دارید. این گونه نیستش که بگیم او به مقوله‌ای به نام انسانیت مثلا
اعتقاد داره
یا مثلا دلش نخواست بزنه یا مثلا منصرف شد بزنه. نه، همه اینها ارتباط وثیق و مستقیمی داره با مقوله قدرت. این نکته اول. نکته دومی که تو بحث مذاکرات هم که شما فرمودید تو اصل فعلی، آن چیزی که داره تعیین میکنه مؤلفه های قدرتی هستش که در طرفین قرار در دست طرفین هستش و به صورت خیلی روشن در مورد کشور خودمون مزیت های ژئوپلیتیکی توی این جنگ غلبه کرد بر اون مزیت های کلاسیکی که ما در جنگ های دیگه داشتیم، از جمله قدرت های نظامی و برتری هوایی. خب اینها برتری های تعیین کننده هستش در کشورهای دیگه، اما آن چیزی که توی این جنگ داره خودش رو بیشتر از قبل نشون میده و رخ نشون داده، مزیت‌های ژئوپلیتیکی یا همون جغرافیای سیاسی هستش که ما امروز به نام تنگه هرمز داریم به طور مثال میبینیم، یا موقعیت‌هایی که در حوزه جغرافیای داخل کشورمون داریم، اون اتفاقی که در اصفهان افتاد، اون موقعیت‌های جغرافیایی که در داخل کشور خودمون داریم، همه اینها سبب شده که مزیت‌هایی رو در اختیار ما قرار بده که دشمن نتونه با تمام توان و با اون برنامه‌ریزی که داشته به صورت کامل بیاد برنامه‌اش اجرا بده اجرا کنه. برای مبنا شما نگاه میکنید میبینید که برنامه ریزی اونها چه در بعد زمانی چه در بعد تکنیکال دچار یک خطای محاسباتی شده و الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم در حقیقت همه به این اذعان دارن که ساده انگاری جمهوری اسلامی ایران توسط ایالات متحده امریکا که سبب شدش که انسجام راهبردی نداشته باشه، یعنی با یک راهبرد منسجم نه. ترامپ چند روز بعد از اینکه به ایران حمله کرده بود، من دیدم مصاحبه کرد و گفت که بله من کار ونزوئلا رو در کمتر از یک ساعت در 45 دقیقه تموم کردم و احساسش این بودش که خب
اینجا هم ونزوئلاست،
یه فیلم هالیوودیه، بالاخره دور هم دیگه یه کارگردانی میاد و بالاخره یه پروداکشنی و بالاخره یه وضعیتی رو انجام میدیم، حالا یک ساعت نشد، یه روز، دو روز، سه روز دیگه تموم میشه. اما توجه نکرد به مؤلفه های مختلفی که به خصوص در حوزه تمدنی با ایران باش مواجه میشه و نمیتونه باش مقابله کنه. از این منظر من میخواستم این نکته رو بگم، حالا تو بخش بعدی خدمتتون.
متشکرم آقای دکتر معصومی. خب با مقدمه این که آقای دکتر برخورداری اشاره کردن در خصوص تضمین برای پایان جنگ، تا حدودی تکلیف مشخصه، ولی نگاه و نظر شما رو هم بدونیم که آیا تضمین اتمام کامل جنگ و حالا عدم تکرارش اصلا وجود دارد یا خیر، و اگر وجود دارد چه تضامینی میتونه ملاک نظر قرار بگیره برای اتمام دائم جنگ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید جواب شما رو با یک در واقع برگردیم به تاریخ، از لحاظ تاریخی من جواب بدم. اساسا این سوال مطرحه که تضمین چه بلایی سر اوکراین آورد. در سال 1994 اوکراین به نوعی سومین قدرت هسته‌ای بود، اما چهار کشور مطرح و بزرگ به اوکراین تضمین دادن در اعضای پیوستن به MPT و خالی کردن سلاح هسته‌ای از سرزمین خود، ما به شما تضمین میدیم که هیچ گونه مشکل امنیتی برای شما به وجود نیاد، به لحاظ اینکه خاک شما مورد تجاوز قرار نگیرد و به نوعی منافع امنیتی شما تضمین بشه. چهار کشور روسیه، ایالات متحده آمریکا، انگلیس و ایرلند شمالی تحت عنوان تفاهم نامه بوداپست در دسامبر 1994 به اوکراین تضمین میدهند و اوکراین شرایط رو میپذیره. امروز که من خدمت شما هستم، در سایه جنگ و تجاوز به اوکراین، یعنی اوکراین امروز تبدیل شد به محل توطئه آمریکایی ها برای ضربه زدن به روسیه و باعث شد یک جنگی بین روسا و اوکراین اتفاق بیفته. کشورهای غربی، ایالات متحده، اروپایی ها، حتی انگلیس همین الانش هم اجازه در واقع اتمام جنگ اوکراین رو نمیده. اینها که تضمین داده بودن به اوکراین که تجاوز صورت نمیگیره، امروز اوکراین رو محلی در واقع تعریف کردن که به واسطه آن یک جنگی رو با روسا ایجاد کنند تا روسا رو تضعیف کنند. نتیجه چی شد؟ 20% از خاک اوکراین
از دست رفت.
نتیجه چی شد؟ اوکراین نه تنها به خاکش تجاوز شد، بلکه امروز هیچ گونه حمایتی رو ما از اوکراین نمیبینیم.
بله.
یعنی امروز که روسا دست برتر رو در اوکراین دارن، آمریکایی‌ها به اوکراین پیام دادن که شما باید از 20% خاک خودتون چشم پوشی کنید و بیاید به سمت مذاکره تا یک صلحی رو برای شما ایجاد کنه.
یعنی آنچه که روسیه در جنگ اخیر از خاک اوکراین تصرف کرد رو در واقع آمریکا به روسیه بخشید.
بله همین رو میخوام بگم. بنابراین تضمین چهار قدرت بزرگ برای اوکراین هیچگاه صلح به وجود نیاورد. نتیجه چی میگیریم؟ پس در جامعه بین المللی، در عرف بین المللی، در توافق بین کشورها، تضمین هیچ گونه معنی و مفهومی ندارد. اینکه امروز سفیر ما در چین اعلام میکنه که چین بخشی از در واقع تضمین ما باشد، این یک خطای راهبردی هست به نظر من و نه تنها هیچ گونه دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نخواهد داشت، بلکه میتواند ایران رو در واقع به محلی تبدیل کند که آمریکایی ها بیشتر به اون طمع داشته باشند. اما چه چیزی در عرف بین الملل، در نظام بین الملل به عنوان تضمین وجود دارد؟ همانطور که مهمان محترمم اشاره فرمودن، قدرت در نظام بین المللی برای شما امنیت میاره، منافع سیاسی تو تضمین میکنه، منافع اقتصادی تو تضمین میکنه. ببینید همین الان که من خدمت شما هستم، بعد از جنگ رمضان، این رو تحلیل نمی کنم، با خبر بهتون میگم، رفتار کشورهای منطقه، نوع ادبیاتشون با جمهوری اسلامی ایران به طور کامل تغییر پیدا کرده است، به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان ایالات متحده رو شکست داد و تبدیل به یک قدرت شد،
یا به عبارتی به قول آقای بقایی ابرقدرت.
واقعا هم همینه. بنابراین شما اگر میخواهید ببینید، ما یک نگاهی به مذاکره داریم، یک تجربه‌ای داریم که اساساً برجام برای ما یک تجربه است. اگر بخواهیم با رویکرد برجام مذاکرات رو به پیش ببریم، قطعا ما شکست میخوریم. ما باید مذاکره رو با آمریکایی ها به نحوی پیش ببریم که این باور رو داشته باشیم که بعد از 9 اسفند ایران دیگر ایران گذشته نیست. ایران مؤلفه های قدرت رو دارد. چرا امروز آمریکایی ها اصرار میکنند که غنی سازی رو از ایران خارج کنند؟ چون یکی از مؤلفه های بازدارنده جمهوری اسلامی ایران همین غنی سازی که در خاک جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. اصرار آمریکایی ها به اینه که این مؤلفه رو از ما بگیرند و به نوعی ما رو توهین کنند. چرا اصرار آمریکایی ها به اینه که شما باید در موضع موشک با ما مذاکره کنید؟ چون مؤلفه قدرت ما موشک است. چرا در بحث منطقه‌ای قبلا اصرار به این داشتن که با ما مذاکره؟ چون نفوذ ما در منطقه، محور مقاومت برای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک مؤلفه قدرت محسوب
شد. یعنی تمام شروطی که ایالات متحده برای مذاکره با ایران مطرح کرد و روی میز گذاشت تماما مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران بود.
دقیقاً همینه. امروز تنگه هرمز یکی از مؤلفه های قدرت ماست، یکی از مؤلفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران هست که ما در جنگ رمضان به دست آوردیم. بنابراین نیازی به این نیست که شما بشینید دنبال تضمین بگردید، که یک زمانی گفتن امضای جان کری تضمین هست، در حالی که در عرف بین المللی تحلیل باید بر اساس نگاه ریالیستی باشد. آرمانگرایی در عرف بین المللی هیچ گونه جایگاهی ندارد، باید بر اساس ریالیستی و بر اساس منطق ریالیستی شما وارد یک مقوله مذاکره بشید. من به عنوان فردی هستم که به شدت طرفدار مذاکره هستم، اما مذاکره در شرایط کنونی رو با این جهت در واقع قبول دارم که مذاکره تبدیل به این بشود که بتواند منافع جمهوری اسلامی ایران را به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، به لحاظ نظامی تبدیل به یک روند پایدار بکند. یعنی پایدار سازیه منافع جمهوری اسلامی ایران باید از دل مذاکره به دست بیارد.
درود بر شما. آقای دکتر برخورداری عزیز، شورای امنیت و قدرت‌هایی همچون روسیه و چین در منطقه و حمایت اونها چطور به عنوان یک مؤلفه ضروری میتونه نقش اثرگذار در مذاکرات صلح رو داشته باشه؟
بله، ببینید یه نکته اساسی این هستش که ما اگر چین و روسیه رو به عنوان تضمین بخوایم مطرح بکنیم، در حقیقت ناخواسته داریم یه کارت بازی رو در اختیار این دوتا قرار میدیم. خب یعنی تبدیل میشیم به یه کارت بازی برای اینها. و خب اون تحلیلی که حالا مثلا بعضی ها میکنن که بله مثلا این سفری که ترامپ داره میره باشه، جین پینگ داشته باشه، اونجا احتمال داره که بر سر جمهوری اسلامی یک معامله ای رخ بده. یعنی خدمتتون عرض کنم که بره و چین رو بهش یه سری امتیاز بده، بگه من این امتیازات رو در تایوان به تو میدم، تو هم بیا در قبال جمهوری اسلامی ایران این امتیازات رو به من بده. اساسا میخوام به شما عرض بکنم که ما غیر از قدرت چیزی رو نمیتونیم به عنوان تضمین مطرح بکنیم، غیر از قدرت و منفعت و منافع. در حقیقت این شما میتونید یک فضای تعارض منافع درست بکنید، از قبال اون بازدارندگی کسب بکنید، میتونید قدرت کسب بکنید، از قبال اون بازدارندگی کسب بکنید. چین روسیه هم همین گونه هستش. یعنی ما باید به نوعی اگر میخوایم در مذاکرات از این موازنه استفاده بکنیم، چون یک نوع موازنه هستی در شورای امنیت، این دوتا اونجا حق وتو دارن، از اون طرف امریکا هم حق وتو داره، ما بایستی به نظرم میرسه که یک موازنه ای رو ایجاد بکنیم که خودمون به کارت بازی تبدیل نشیم. من به این نکته بسیار توجه میدم جناب علی و شنوندگان محترم رو، به معنای این که ما نریم زیر، یعنی وابسته نکنیم امنیت خودمون و سرنوشت جنگ خودمون رو به قدرت بیرونی. یعنی این که بگیم که بله ما اگر چین یا روسیه پشت سر ما نباشن، خدمتتون عرض کنم که بازنده خواهیم. اگر یادتون باشه
نگاه و تحلیل شما اینه که حتی چین و روسیه که با ایران روابط نسبتا خوبی دارن،
روابط راهبردی دارن، به دلیل اینکه در یک جبهه مشترک هستن بر علیه امریکا. بله ببینید ما اصلا تو روابط بین الملل دوستی که معنی نداره. دوستی ها بر مبنای اینه که شما چه
منافع مشترک
ما الان یه منافع مشترک داریم با چین و روسیه به دلیل اینکه در جبهه مقابل ایالات متحده امریکا هستیم. از این منظر اون دعوای اصلی هم که عرض کردم توی بخش اول صحبتام که بالاخره این قدرت میخواد بره بعد از 80 سال حدودا از امریکا منتقل بشه به چین به عنوان یک جابجایی قدرت، که یک سنت نظم بین الملل هستش، یعنی ناگزیرن این اتفاق خواهد افتاد. خب ما به این دلیل هستش. از این منظر من میگم که ما نبایستی به کارت بازی حتی برای چین و روسیه هم تبدیل بشیم. خودمون هم باید بازیگر باشیم، به این معنا که بازیگر منفعل نباشیم. یعنی اینکه بریم بگیم که بله اگه ایالتون باشه، ابتدای جنگ ما اعلام کردیم که هیچ کمکی از روسیه و چین و اینکه بگیم اونها هم بیان به نفع ما وارد این درگیری بشن، خدمتتون هستم که قبول نمی‌کنیم، دریافت هم نکردیم. این یک موضوع راهبردی بود آقای عبیری، به این معنا که ما اونجا اعلام کردیم که ما وابسته، یعنی امنیت ما مردم پایه هستش، بومی هستش، وابسته نیست به چین و روسیه. ببین وقتی اعلام می‌کردیم که ما وابسته هستیم به چین و روسیه، اتفاقی که می‌افتاد این بود که این دوتا یه زمانی، حالا به هر نحوی، یا آمریکا می‌رفت امتیاز مثلا قابل توجهی می‌داد، می‌گفت من به جای اینکه به ایران امتیاز بدم، میرم به پشتیبانای ایران امتیاز قابل توجه میدم و میرم اونها رو باهاشون وارد یک مذاکره مستقیم میشم، به اونها امتیاز میدم، بر ایران غلبه میکنم. خب از این منظر این تحلیلی که الان داره میشه که بله توی این سفر اخیر اتفاق میفته، به نظر من تحلیل نادرستی هستش. چرا؟ چون اساسا ایران امنیتش و مؤلفه‌های امنیتیش چه در حوزه کلاسیک و چه در حوزه ژئوپلیتیک وابسته به این دو قدرت نیست، در یک همکاری راهبردی قرار داره، اما میخوام عرض بکنم که وابسته نیستش و این خب یک مزیت هستش برای ما. شما توجه بکنید که شنوندگان ما توجه بکنن، نفس این که دو تا قدرت اتمی در دنیا به کشورمون حمله بکنن، از یه طرف ما میگیم امریکا، ما باید بگیم ایالات متحده امریکا، یعنی 50 ایالت، هر ایالتش حدوداً در حکم یک کشور مستقل هست، اینها با هم دیگه متحد شدن. در حقیقت ما داریم با یه بخش عمده‌ای از قدرت‌های دنیا در یک مدت بسیار طولانی با یک تاب‌آوری بسیار خوبی مقابله کردیم و این چیز اصلا کمی نیست. ما نباید این رو از منظرمون دور داشته باشیم. دشمن خیلی سعی داره که این رو کمرنگ بکنه. شما نگاه میکنید میبینید که تو این بیش از 70 روزی که از آغاز جنگ دوم میگذره، علت دوام ترامپ وقتی که صحبت میکنه هی میخواد بگه که من پیروز شدم، من ارتش ایران رو نابود کردم، من قدرت نظامی ایران رو نابود کردم، نیروی هوایی ایران رو نابود کردم، نیروی دریایی ایران رو نابود کردم. تماماً هی میخواد تو این حوزه دستاوردسازی یک تکرار بسیار زیادی داره، در صورتی که اگر این اتفاق واقعا افتاده بود به نظرم نیاز نبود این همه شما تکرار بکنید. وقتی که شما دارید این همه تکرار میکنید، یعنی اینکه باورپذیر نیست، یعنی اینکه اون خبرنگارایی هم که حتی توی کاخ سفید نشستن دارن پرسجو میکنن، اونها هم قانع نشدن، یعنی شما نزدیکترین افراد به خودتون هم قانع نشده از این که از روایتی که شما ساختید. من فکر میکنم که ما باید با این راهبرد بریم جلو، راهبردی که به ما میگه که چین و روسیه باید میان تضمین بشن برای این که جنگ به پایان برسه و قطعیت پیدا بکنه، در فرامتنش یک وابستگی نهفته هستش، یک وابستگی نهفته، و اون وابستگی سبب میشه که ما تبدیل به یک کارت بشیم. ما نباید یک کارت برای بازی بزرگان باشیم. ما به قول آقای بقای حرف خیلی زیبایی زد، خودمون یک بازیگر فعال در صحنه بین‌الملل باید باشیم، خودمون باید با کارتای خودمون بازی بکنیم. قدرت‌های کوچیک آقای عبیری تبدیل به کارت میشن، با کارتشون قدرت‌های بزرگ بازی میکنن.
الان ما هستیم میمونیم قدرت و یک بازیگری،
الان ما کارت داریم و خودمون داریم با کارتمون بازی میکنیم. اینجا ما یک اختلاف سلیقه، حالا خیلی چیز داریم با بعضی از همکارانمون که اونها میگن که خب ما بریم به خدمتتون از کنم یه کارت بشیم در دست دو تا قدرت بزرگ به نام چین و روسیه. ما میگیم که نه، ما در کنار چین و روسیه خودمون با کارت‌های خودمون بازی کنیم.
ما در کنار هم میشیم سه تا کارت.
بله، کارت‌های بسیار خوبی داریم که این کارت‌های خوب ما دیگه حرف نیست. ببین یه نکته‌ای که تو این جنگ اثبات شد اینی که ما سالیان سال اعلام می‌کردیم که ما فلان قدرت موشکی رو داریم، این قدرت نظامی رو داریم. بخشی از داخل کشورمون شاید به این موضوع باورپذیری نداشتن. یعنی شما نگاه می‌کنید، من یکی از منتقدین سیاسی کشور رو که می‌خوندم میگفت من به هیچ عنوان فکر نمی‌کردم قدرت موشکی جمهوری اسلامی ایران این گونه واقعی باشه. فکر میکردن بخش عمدهش پروپاگانداست، بخش عمدهش تبلیغاته، بخش عمدهش اینه که بالاخره یه مارشی میذارن و یه هیجانی میدن و صدا و سیما یه تبلیغاتی میره و اینها، بالاخره فکر نمیکردم. ولی امروز میگفت من دیدم و باور دارم بهش. این موضوع اینه که روایت ایران ضعیف که سبب ساز اون حمله شد، ببینید یک روایتی شکل گرفت که ایران ضعیف شده، محور مقاومت این گونه شده، حاج قاسم سلیمانی شهید شده، لبنان فروپاشی شده، سوریه فروپاشی شده، اینجا فرو ریخته، اینجا و پارادایم ایران ضعیف شکل گرفته بود. این پارادایم ایران ضعیف سبب ساز حمله شد به کشورمون و در جنگ 12 روزه به تبع اون بعد اون جنگ رمضان این پارادایم دچار چالش‌های جدی شده دیگه. اون ایران ضعیف مؤلفه‌هاش برای اینها کار نمی‌کنه و ما داریم خدمتتون عرض کنم روی پارادایم ایران قوی که راهبرد رهبر شهیدمون هم بود و علت دوام این رو اندازیم که ما چاره‌ای جز این که ایران قوی بشویم نداریم. نه. برای این که بازدارندگی و قطعیت عدم جنگ و موضوع امنیت خودمون رو تضمین بکنیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر محسن پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه کشور و سفیر اسبق ایران در آذربایجان مهمان تلفنی من هستند. آقای دکتر پاکائین سلام به شما، وقت عاقبتتون بخیر، خوش آمدید به دوره یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم، بعدم خدمت شما شنوندگان محترم و مهمانان گرامی سلام عرض می‌کنم.